أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحثمون در مورد دایره روایات شیعه بحث میکنیم از روایاتی که مرحوم مجلسی در بهار الانوار جمع کرده. بنامون بر این شد که عنوان یک طلبه در یک دوره زمانی چند ساله یک دور ببینیم که در روایات چه مطالبی وارد شده. کتاب اولی که شروع کردیم و الحمدلله تمام شد و امروز و جلسه آینده دیگه جلد اول بهار رو تمام میکنیم، در زمینه کتاب العقل و الجهل بود و العلم. در مورد عقل مفصل صحبت کردیم و در مقابلش هم جهل رو بیان کردیم. معلوم شد که مراد روایات ما از عقل به تبیین مرحوم مجلسی یعنی قوه تفکر که خداوند در روح انسان قرار داده. انسان قوه تفکر دارد، این نسبت اوست با سایر مخلوقات عالم. و بعد فهمیدید که مهمترین گوهر هستی بشر همین عقل ماست، این که ما میتوانیم بفهمیم. اصلا همین مدار امر و نهی الهی همین عقل ماست. اگر ما عاقل نبودیم، یعنی قوه فهم در وجود ما نبود، این بالاخره یک موجود دیگری بودیم و نمیتوانستیم مورد امر الهی قرار بگیریم، نمیتوانستیم مورد نهی الهی قرار بگیریم. این که بعضا به ما دستور میدن این کارو بکن این کارو نکن، این از همین باب هست که ما قوه عاقله داریم. خب این بخش اول بود و تمام شد، به پایان رسید مطالب مربوط به عقل. الان میخوایم یک دوره‌ای بکنیم روایات مربوط به علم را، که در مورد علم چه روایاتی وجود داره. جناب مجلسی در مورد روایات مربوط به علم هم یک بخشی رو قرار دادند به عنوان سرتیتر بحثشون، اینه: ابواب العلم و آدابه و انواعه و احکامه. یک سری باب رو میخوایم برای شما مطرح بکنیم در مورد خود علم، آداب علم، انواع علم و احکام علم. انشاءالله توی یکی دو جلسه ما این مباحث رو تا حد ممکن، حالا ممکنه یکم بیشتر هم بشه، بیم ببینیم کل روایاتی که ما در مورد علم داریم جمع‌بندی بکنیم، ببینیم مثلا یه سری روایاتش که به درد بخوره ما هست رو با هم دیگه تبیین بکنیم بخونیم. مرحوم مجلسی ابتدا از 25 سوره قرآن در حقیقت آیاتی رو در مورد علم مطرح میکنن. البته بیش از این حرفا هست، ایشون از هر سوره تقریبا یک آیه رو بیان میکنند. در مجموع از 25 سوره ایشون یک سری آیاتی رو در مورد علم مطرح میکنند که حالا بعضیاش هست اکثر الناس لا یعلمون، یا نفصل الآیات لقوم یعلمون. اینا که بالاخره در قرآن هم اگر شما نگاه بکنید از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن در مورد علم خیلی مفصل مطالبی مطرح شده که ما حالا کاری به اینها نداریم. وارد روایات که بشیم، امروز چند تا روایات بخونیم در مورد فضیلت علم تا بعد حالا ببینیم انواع علم چیه، کدوم یک از علم ها فضیلت دارد کدام ندارد. امروز میخوایم فی الجمله روایاتی که در مورد علم مطرح شده و فضیلت علم مطرح شده رو با همدیگه یک نگاهی بکنیم. امام صادق علیه السلام نقل میکنن از جدشون پیامبر عظیم الشان اسلام که ایشون فرمودن اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه. اعلم الناس این است که علم بقیه رو به علم خودش اضافه بکنه. خب هر کسی یه چیزی داره، یه کاری کرده، در یک مسئله تخصص داره. اعلم مردم اون کسی است که دنبال این آدم ها بگرده، ببینه که کی چی داره، چگونه میتونه ازش استفاده بکنه، بره از همین استفاده بکنه. معروف است که مرحوم امام وقتی که درس میخواستن درس آقای شاه‌آبادی برن، استادشون در زمینه عرفان و اخلاق و اینها، امام شاگرد آقای شاه‌آبادی بودن. خب وارد که شدن رفتم پیش آقای شاه‌آبادی، معروف اینه که مثلا فرض کنید از درس که آمدن، از یه محلی که آمدن بیرون، امام یه چندین قدم شاید مثلا چند کوچه با مرحوم شاه‌آبادی صحبت میکنن که درسی برای ما بگذارید. آقای شاه‌آبادی میفرمان که آخه اینطور که نمیشه و قبول نمیکنن، و امام میگن یه فلسفه برای من بگید. ایشون قبول نمیکنن و بالاخره خیلی که میرن و میرن، بالاخره آخر سر آقای شاه‌آبادی قبول میکنن، میگن که باش شما بیاید ما به هم فلسفه ای بخون. امام میگن من فلسفه خوندم، عرفان میخوام برام بگید. باز مثلا فرض کنید تا دم در خونه آقای شاه‌آبادی که هر جا بوده این مکالمه و اینا طول کشیده، تا دیگه دم در آقای شاه‌آبادی قبول کردن که درس بگن. اعلم الناس طبق روایات ما اون کسی است که بتونه این خصوصیت داشته باشه، خیلی مهمه. حالا شما الان در یک قسمتی از زندگیتون قرار دارید که بالاخره همین درسایی هست که میخونید میره، بعدها که باز سطحتون هم تمام شد، به خارج رسیدید، به درس خارج رسیدید، این مسئله هست. خیلی دنبال این بگردید ببینید نه کسی اسم و رسم داشته باشه، دنبال این بگردید ببینید کی میتونید ازش واقعا استفاده کنید، یه مطلبی داره، یه تخصصی داره، میتونید ازش استفاده بکنید انشاءالله. و اکثر الناس قیمتن اکثرهم علمن. اگر از شما پرسیدن از حیث اسلام با ارزشترین مردم چه کسی هست، باید بگم کسی که علمش از همه بیشتره. عالم خیلی ارزش داره در اسلام. و اقل الناس قیمتن اقلهم علمن، کمترین قیمت برای مردم هم کسی که واقعا کمترین علم را دارد. یک روایتی هم هست، امیرالمومنین یک روایت از مستقیم از امیرالمومنین نقل میکنه، یک روایت از نه امیرالمومنین از پیامبر نقل میکنه. امیرالمومنین میگه رسول الله اینو فرموده، تعلم العلم، برید سراغ علم، علم را به دست بیارید. فان تعلمه حسنتون، ببینید علم چه خصوصیت داره، اصل آموختن علم ثواب داره. یعنی شما وقتی نشستید انشاءالله قصد قربت بکنید، درس که شرکت میکنید، همین درس خوندن شما ثواب داره. اون دنیا آدم وقتی نامه اعمالش رو نگاه میکنه میبینه یک عالم ثواب براش نوشتن، آقا من کاری نکردم، عبادت آنچنانی نکردم. میگن آقا تو این همه کلاس درس رفتی شرکت کردی، دنبال علم رفتی. مثلا حالا علمی که ما عرض میکنیم منظور همین علم دین هست، تو انواع علم بیان خواهیم کرد. تو رفتی یا فرد اجلاش مهمترین فردش علم دینه، شما رفتی علم دین کسب کردی، نگاه میکنیم این نامه اعمال انشاءالله اینطوری پر ثواب هست، باید که در راه علم هستی. خود پیامبر فرمود تعلم یعنی به دست آوردن علم، حسنتون و مدارسته تسبیحون. مدارسه داره، تو یه روایت دیگه مذاکرم داره، شاید به همین معنای مباحثه باشه، تمرین باشه، مطالعه باشه. میفرماید چقدر تعبیر زیبایی است، میگه وقتی نشستید با هم دیگه مباحثه میکنید دارید تسبیح خدا رو انگار میگید، یعنی همون میزان ثواب برای شما نوشته میشه، به شرطی که البته قصد قربت داشته باشه. میایم حواسمون باشه همین کافیه. بیایم بشینیم مباحثه که داریم میکنیم آدم حواسش باشه این مباحثه که من دارم میکنم ذکر الله در نامه اعمال من داره الان ثبت میشه که داره سبحان الله سبحان الله سبحان الله میگه سبحان الله سبحان الله که فقط به این نیست که تسبیح بچر خود این کلام کلام پیغمبره. میفرماید همین که شما با هم دیگه مباحثه علمی میکنید این برای شما تسبیح نوشته میشه. والبحث عنه جهاد. بحث اینجا نه به معنی همین مباحثه ایماست، بحث یعنی دنبالش رفتن، دنبال علم رفتن. از خیلی طلبه ها که خیلی اینجوری هستیم دیگه، هر کسی از یه جا آمده، یکی از جنوب کشور آمده، یکی از شمال آمده، یکی از شرق آمده، یکی از مرکز آمده، یکی از غرب آمده. همین حرکتی که شما کردید به سمت علم جهاده. اون دنیا انشاءالله نامه اعمال همه ما اینطوری باشه، وقتی باز میکنن نگاه میکنیم میبینیم ما یک عالم جهاد فی سبیل الله داریم. میگیم چه کردیم؟ میگه همین که تو خونه و زندگی و مادر و پدر رو ول کردی پاشودی آمدی برای اینکه درس دین بخونی کار برای خدا بکنی، این برای تو به عنوان جهاد حساب میشه، جهاد فی سبیل الله حساب میشه. و تعلیمه لمن لا یعلمه صدقه. علم کسی داشته باشه بیاد در به کسی بده که او بلد نیست، این صدقه حساب میشه. صدقه چه بسا صدقه جاریه، این تا هر وقت از این علمش استفاده بکنه ثوابی هست که برای شما نوشته میشه. و هو انیسون فی الوحشه. چند تا صفت برای علم میشمرن خیلی جالبه. فهو انیسون فی الوحشه، وقتی که وحشتناک هستی، اوضاع بدی داری، یاور توه، کنار توه، مونس توه. و صاحبون فی الوحده، در تنهایی همراه تو هست. و سلاحون علی الاعداء، در مقابل دشمنان سلاح توه. و زین الاخلاء، وقتی با دوستان با هم جمع میشید زینت توه. این هم روایتی گفتم امیرالمومنین داره، در چند صفحه جلوتر تقریبا شبیه همین روایت امیرالمومنین از پیامبر نقل میکنه. ظاهرا این روایت همون روایتی است که امیرالمومنین از پیامبر نقل فرموده. یک روایتی است از امام صادق علیه السلام. امام صادق میفرمایند از نصایح لقمان به فرزندش، اصل وجود لقمان، اصل وجود اینکه فرزندی داشته نصایحی کرده، خب در قرآن هم وجود داره، در روایات ما هم وجود داره، از نصایح لقمان به فرزندش این است: کان فیما وعد لقمان ابنه. از زمره مواعظی که لقمان نسبت به فرزندش داشته این: انه قال له، به ابه فرزندش گفته: یا بنی، فرزند عزیزم، اجعل فی ایامک و لیالیک و ساعاتک نصیبا لک فی طلب العلم. حواست باشه در روزها، شبها و ساعاتت نصیبی برای خودت در طلب علم قرار بده، برو دنبال علم. ببینید این مسئله برای من واضحه که درس خوندن، خصوصا درس طلبگی، سایر درس هم همینطوره، درس خوندن به زیاد کار کردن پشت سر هم نیست، درس خوندن به پشت کاره. ببینید هیچ علمی آنچنان سخت نیست. من یه دفعه دیگه هم همینجا گفتم، گفتم مثلا استعداد معمولی همه این علوم رو، چه از ریاضی، چه از فیزیکش، چه از فلسفهش که جزء درسای سخت حساب میشه، چه از همین فقه و اصول ما دیگه که بعضی وقتا اصول معمولا جزء درس‌های سخت حساب میشه، یعنی اساس رتبه بندی درس‌ها اصول، چون در مورد شاکلی بعضی وقتا شاکلی ذهن و مباحث انتزاعی جزء درس‌های سخت حساب میشه. استعداد عادی اینا رو میفهمه، چیزا کاری نداره. بعضی ها هستن بله استعدادشون پایینه، که من یه دفعه اینجا گفتم، گفتم من خودم شاید تو این مثلا فرض کنید 10 سالی که مباحثه داریم با دوستان در همین اطراد بوده، در غیر شاید به اندازه نصف انگشتای یک دست دیده باشم کسانی رو که استعدادشون واقعا پایین باشه، یعنی واقعا نکشیده. اینا بعضی هم بودن مریض بودن در کودکی، مشکلی براشون به وجود آمده بوده. میگم مثلا شاید توی نمیدونم، مثلا من با چند نفر ارتباط داشتم تو همین مدرسه، ما چقدر چند تا پایه درس داشتیم، بعدش هم این و اون. من به نظرم میرسه مثلا شاید 3 نفر 4 نفر تو ذهنم بودن که اینا استعدادشون نمیکشیده برای که مطلب رو بفهمن. باقیش آقایون فقط و فقط یه بحثه، پشت کار و پشت کار. یعنی یک نفری حساب بکنید 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال همینطور داره یک علمی رو آرام 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 میخونه، خب معلومه به درجات موفقیت میرسه. من عرض میکنم میشه هم به خودم میگم هم به شما، اگر بالاخره یه قبا، شما هنوز بعضیتون قبا، هیچ کدومتون قبا هم ندارید، ما قبا یکی دو تا پاره کردیم، ما هم از بزرگانمون درس گرفتیم. مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگر پشت کار وجود داشته باشه، آدم خودم و شما رو میگم، آدم به نتیجه میرسه. والا یه دوره ای شما فکر کنی من میام یه 2-3 سال طلبه میشم، 4-5 سال طلبه میشم، میخونم 10 ساعت 20 ساعت در روز میخونم، بعد به جایی میرسم. نه، حداقل علم طلبگی اینجوری نیست. من خودم از اولی که آمده بودم تنظیم کرده بودیم روزی همون 8 ساعتی که یه کارمند مگه کار قرار نیست 8 ساعته، مگه ما میگیم کارمند امام زمانیم دیگه، حقوقم میگیریم ولو بخور و نمیر. ولی بالاخره شما چیزی که میگی من حساب کردم، گفتم اگر 8 ساعت آدم برای خودش برنامه بذاره تا 12 ساعت، بعضی وقتا کارمندا اضافه کاری هم دارن، روزی 8 تا 12، شما از الان تا آخر طلبگیتون واقعا این توجه رو داشته باشید، جوری برای خودتون برنامه‌ریزی کنید که اقلش 8 ساعت، بیشتر تا 12 ساعت نمیشه. من خودم نتونستم هیچ وقت استمرار داشته باشه 12 ساعت، استمرارش مشکله. ولی 8 ساعت خب آسون، آدم 4-5 تا که درس بره. این ساعت هم که میگم یعنی همین 45 دقیقه ها، ولی مثلا شما یه ساعت رو ما هم 45 دقیقه درسی خودم حساب کنیم، رفت و برگشت و استراحت وسطش و اینا رو حساب بکنید، بالاخره این 8 ساعت در روز رو آدم 4-5 تا درس بره، 2-3 تا درس هم بگه، یکم هم مطالعه بکنه، یکم هم بنویسه. بعدن حالا میگم 4-5 تا الان شما مجبورید همش درس بخونید، بعدن یکم مقداری درس گفتنتون زیاد میشه. یقینا اگر این مرحله ها طی بشه آدم موفق خواهد شد، چون اصلا چیز دشواریه، مسیر همواریه، آدم باید دونه دونه طی بکنه. لقمان به فرزندش میگه همیشه در ساعات شبانه روزت یه قسمتی را برای طلب علم بگذار، یعنی در تمام روزها، در تمام هفته ها، در تمام ساعت ها این کار را انجام بدیم. یه روایت خیلی معروفی هست که دیگه در حد تواتر هست و قطعا هم وارد شده، روایت هست از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که که امیرالمومنین از ایشون نقل میکنه، در کلام امام صادق و اینها هم هست که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم یعنی به دنبال علم رفتن واجب است برای هر مسلمی. حالا نحوه علمش ممکنه متفاوت باشه، یکی علم تقلیدی داره، یکی علم اجتهادی داره، ولی طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. در بعضی روایات دیگه مسلمه هم اضافه داره، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یعنی زن مسلم و مرد مسلم. اگر نبودم از همون مسلم زن و مرد در می اومد دیگه. در بعض از این روایاتی که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم هست، قبلش داره اطلب العلم ولو به سین، برید دنبال علم باشید ولو در چین که اون موقع خیلی دور بوده و خیلی سخت بوده بهش رسیدن، اطلب العلم ولو به سین. بعدش داره که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، آدم برای یافتن علم هر جایی فکر میکنید علم وجود داره برید و به دنبال علم بگردید. این هم این روایت در مورد فضیلت علم و این حرف. یه روایت دیگه هست از پیامبر میفرماید فقیه واحد اشد على ابلیس من الف عابد. یک فقیه یعنی کسی که درس دین خونده، نه فقط فقه، فقیه در دایره روایات ما به معنای کسی است که درس دین خون، دین و بلده، نه فقه. فقه هم یه قسمتی از دینه، مسائل شرعی، فروعات، اینا یه قسمتی از دین. کسی که دین رو بلده، فقیه واحد اشد على ابلیس من الف عابد، از هزار تا آدم عبادت کار برای ابلیس سخت تره. بچش هم معلومه دیگه، اون کسی که فقیه باشه در حقیقت استمرار دهنده عبادت خواهد بود. عبادت صحیح مرهون فقاهت، مرهون فهم دینه. اگر شما فقه را از عبادات بذارید کنار، فقه یعنی نه همین احکام، یعنی شناخت دین، شناخت دین خالی بشه، از دل عبادت ها بت پرستی بیرون میاد، لذا بعدش نمیاد ابلیس. ابلیس از دولا راست شدن بعدش نمیاد، خودش میاد کار میکنه، یه در میگه برید دولا راست بشید جلوی بت، کار خودشه. ابلیس از دولا و راست شدن بعدش نیامده و نخواهد آمد. دولا راست شدن مشکلی نداره، مشکل اینه اون مضمونی که پشت این عبادت هست اون چیه. حالا شما بشین پاشو، حالا این همه بشین پاشو، همه میکنن ورزش میکنن، ابلیس بعدش نمیاد. مهم اون مضمونیه که پشت این، که در این همه روایات ما تاکید شده به این خلوص، به این توجه در عبادت، به این که ما باید یه فرقی داشته باشه عبادت ما با نشست و برخاست و بشین پاشوی ورزشی. فرقش در اون مضمونشه دیگه، این مضمونشه که ارزش داره، ولی نشستن و بلند شدن که کاری نداره. اون موقع ابلیس نگاه میکنه میگه وقتی یک نفر فقیه یعنی دین رو میشناسه، این در حقیقت حفظ میکنه اون مضامین دینی رو، حفظ میکنه اون مضامین دینی، مضامین دینی که حفظ شد روح میده به این نشست و برخاست و دعا. ولی اگر خدای نکرده فقاهت تضعیف بشه، فهم دینی بیاد پایین، هر چی ظاهر دینی زیاد بشه آقا ضررش بیشتره. یعنی هر چقدر، چون ظاهر دین از توش جهل و خرافه و، خوب دقت کنید چی میخوام بگم. ببین یه نفری اگر کلن دین رو بذاره کنار، دقت کنید، یک نفری اگر کلن دین رو بذاره کنار، ببوسه بذاره کنار، خودش هست و چی؟ خودش هست و عقلش، عقلم یه رسوله دیگه، بالاخره زندگیشو میکنه، پیش میره. البته خیلی درجهش پایین تر خواهد بود از کسی که واقعا دین حقیقی بهش رسیده، عقلش هم به کار انداخته، دو بال داره، ولی بالاخره یه موتوره میره جلو، زندگیشو میکنه، دنیاشو داره، کاراشو انجام میده. یه نفری حساب کنید عقلشو بذاره کنار، فقط و فقط به ظاهر دین بچسبه، این یعنی یه ظاهری داره که معنا نداره، عقلش هم که گذاشته کنار، میرسه به اینجایی که شبیه داعش و اینا از توش در میاد. یعنی اگر آدم خیال میکنه دنیا قرار بود دین با مضمون توش نباشه، دین با مضمون آدم بگیره، آدم میره سراغ کفره تا بره سراغ داعش. لذا این مسیریه که ابلیس خوشش میاد، فقیه کم بشه، عابد زیاد بشه. چون وقتی فقیه کم بشه، حراست از مزامین دینی کم میشه، حراست از مزامین که کم بشه، صرفا بلند و کوتاه شدنه، دلا شدنه، نماز نیست دیگه، نماز و به اون روحش، روحش کم بشه میشه صرفا. اونی که هی هم نماز بخونه، هی خودشو میگه من نماز بخونم، من نماز بخونم، من چقدر خوبم، من چقدر خوبم، تو چقدر بدی، نتیجهش این میشه که میگه اگر کسی هم بده من میکشمش. یه سری خرافات و یه سری در حقیقت حرفای اینور و اونور و تحریف شده های دین و فهم غلط از دین و اینا میاد بغل هم قرار میده، هر جام به عقل خودش مراجعه میکنه میبینه این غلطه، عقل و خودش کنار، میگه آقا دینو بچسب، یه دین با یه برداشت غلط نتیجهش همین میشه که هست. لذا برای شیطان خوبه عابد زیاد، فقیه کم بشه، عابد زیاد بشه، تا این کارا هم میکنه احتمالا، دین پژوه عالم به مزامین دینی کم بشه، برن بشینن هر کاری میخوان بکنن بکنن، عبادت بکنن. این پیغمبر میفرماید یه دونه فقیه واحد اشد علی ابلیس من الف عابد، از هزار تا عابد. روایت است از امیرالمؤمنین میفرمایند قوام الدین به اربعه. اگر میخوای بدونید دین خدا رو چه ستونی استواره، رو چهار تا ستون استواره. یک، به عالم ناطق مستعمل له، به یک عالمی که حرف میزنه یعنی علمش رو منتشر میکنه، و مستعمل له یعنی از دینش استفاده میکنه، از علم، از علمش استفاده میکنه. پس عالم عامل، عالم ناطق عامل، این یه رکن دین. و به غنی لا یبخل به فضله علی اهل دین الله، بنیان دین بر اون ثروتمنده، ثروتمندی که از زیادی مالش، نمیخوام از مال زن و بچه‌شا، به فضله، به فضلهی، فضلهی یعنی زیادیش، از زیادی مالش به اهل دین خدا کمک میکنه. واقعا این دین خیلیش روی پایه این ثروتمندان بوده، استوار بوده. همین مدرسه که الان شما توش هستید کمک هایی شده، همین فرشایی که روش هستید کمک ها شده، مساجدی که توش مردم نماز بخونه همین ثروتمندانی که کمک کردن به دین خدا، اینا ارزشمند هستن. یک رکنه به فرموده امیرالمومنین، یه دونه ستون اسلام برای همین ثروتمندانی هست که بیش از هزینه شخصشون کنار، از زیادی مالشون کمک میکنن به اهل دین خدا و دین خدا، خیلی ارزشمنده. سه، خیلی مهمه، و به فقیر لا یبیع آخرته به دنیا. میگه یک رکن دین خدا دست فقراست، فقرایی که آخرتشون رو به دنیاشون نمیفروشن. یه روایت دیگه قبل از این روایت هست، من اگر حالا بتونم پیدا کنم تو ذهنمه، این روایت میگه فقیرن، حالا الان پیداش نکردم، روایت اینو میگه، میگه فقیرن لا یبیع آخرته او به دنیا غیرهی، بنیان دین خدا بر دوش اون فقیری هست که آخرتشو به خاطر دنیای غیر نمیفروشه. یکی از معضلاتی که ممکنه فقر و احتیاج، احتیاج مال همه است، فقر مال همه است، یکی کمتر یکی بیشتره، احتیاج هم مال همه است. احتیاج یکی از معضلاتی که به وجود میاره میدونی چیه؟ این است که آدم برای خوش آمد دیگران دین خودشو میفروشه. تو ذهنم یه روایت دیگه هم داریم که بدبخت‌ترین مردم اون کسی است که آخرت خودشو برای دنیای دیگران میفروشه. خیلی وقتا توی شرایط سیاسی کشوری این اتفاق میفته و من اینو میبینم که یه عده‌ای توی دوتا گروه سیاسی هستن، منافع هم دارن، حالا انشالله همشون هم قصد خدمت هم دارن، ولی منفعت هم دارن، بالاخره این رئیس میشه، اون مرؤوس میشه، یا اون رئیس میشه، این مرؤوس میشه، دستشون هم باز میشه. حالا اگرم بحث قدرت مادی باشه، ثروت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. خب اینا بدبختن، کسانی که واسه آخرتشون رو به دنیای خودشون میفروشن برای اینکه اون طرف مقابل سرکار نیاد، دروغ میگه، تخریب میکنه، خرابش میکنه، چه میدونم تجسس در کارش میکنه، هر کی کار میکنه، هر دو بدبختن. این بدبخت، اونم بدبخت. بدبختر از این دوتا میدونی کیه؟ من و شمایی هستیم که برای اینکه این طرف برای اون طرف پیروز بشه، ما میایم دروغایی که اونا میگن و میگیم، حرفایی که اونا میزنن و میزنیم. چی نصیب ما میشه؟ جهنم. نصیب اونم جهنم میشه، ولی اون حداقل جهنمش رو گرفت، این دنیاش کاخش رو ساخت، خونش رو ساخت، قدرتش رو ساخت، کارخونش رو ساخت، ریاستش رو کرد. میگه بدبخترین مردم اون کسی است که آخرت خودش رو به دنیای دیگران میفروشه. باز اونایی که دارن اون بالا با هم دعوا میکنن، دروغ میسازن، چه میدونم خبر علکی جعل میکنن، یه چیزی گرفت. ولو آدم جاهلی بود که آدم آخرت دائمی رو ول کنه برای یه دنیای دو روزه، اونم جهل داره، اونم بدبخته. ولی بدبختر من و شما ایم که واسه اینکه دو نفر دیگه میخوان به یه جایی برسن، من و شما بریم دروغ بگیم و کارهای خلاف شرع انجام بدیم. این دیگه بدبخترین مردم کسیست که آخرت خودش را به دنیای بقیه بفروشه. این دیگه خیلی آدم بدبخت. و چهارمین رکن دین خدا روی آدم جاهله. چطور؟ ولی جاهلی که لا یتکبر عن طلب العلم، جاهلی که تکبر نمیورزد از اینکه بره علم به دست بیاره. یکی از آقا نمیدونه، ولی میگه من میدونم، حاضرم نیست بپرسه. ولی اون رکن دین خدا بر عهده اون جاهلی هست، بر گردن اون جاهلی هست که درست بلد نیست، جهل دارد، اما میره سوال میکن. مثل همه ما، ما همه جاهلیم، انشاءالله تکبر نداریم، اومدیم که بیاموزیم، اومدیم درس بگیریم. من دیدم در زندگی خودم بعضی از کسانی که بسیار ملا درس خونده، اما حالا من یه طلبه هیچی نابلد رفتم یه نکته ای مثلا تو سایت دیدم دارم میگم، به قدری با توجه گوش میکنه ایشون، نگاه میکنه، گوش میکنه که یاد بگیره، آدم خجالت میکشه. بعد سوال میکنه، میگه عجب، من اینو نمیدونستم. جهل داره نسبت به موضوع. خب از هر کس بالاخره بره به سمت این که به دست بیاره. روایت دیگه بخونم، کم من مؤمن یخرج من منزله فی طلب العلم فلا یرجع الا مغفورا. میگه چقدر مؤمن هست که از خونهشون بیرون میرن که علم به دست بیارن، وقتی برمیگردن همه گناهانشون بخشیده شده. این از اینها مفصلتر در مورد اینکه علم چقدر ارزشمنده و چقدر مهمه. علم بهتر است یا ثروت؟ روایت بخونم براتون، به درد اگر جای منبر رفتی تو مدارس به درد میخوره. روایت 108 کتاب العلم والجهل و اینا، روایت 108 همون کتاب العلم دیگه، همون ابواب العلمی که اولش گفتم. 7 تاست، 5 تاش راحت تره، من این 5 تاشو برای شما بخونم. امیرالمومنین فرمود، شاید شنیده باشید، امیرالمومنین فرمود لعلمون افضل من المال به 7، علم از مال به خاطر 5 جهت برتری داره. 1، ما 7 جهت، ما 5 تاشو میگیم. 1، انه میراث الانبیاء و المال میراث الفراعنه. علم رو انبیا آوردن، به ارث میگذارن. پیغمبر فرمود ما ارث، علم، علم ارث ماست، ولی مال میراث فرعون است. فرعون ها مال داشتن، انبیا مال نداشتن. دو، العلم لا ینقص به نفقه و المال ینقص به ها. علم اگر به کسی دیگه بدی کم نمیشه، ولی مال اگر به کسی دیگه بدی کم میشه. اصالس یحتاج المال الى الحافظ و العلم یحفظ صاحبه. مال به یه نگهبانی احتیاج داره. چشم هم بزنی بردن. دیروز یک از رفقای ما آمده بود، همون موقع با ماشین من دزد برده، با اینکه دزدگیر هم داشته، نه از این ماشین کامپیوتر هم داشته که میگن دیگه کامپیوتر باشه کسی نمیتونه ماشین رو روشن کنه، در واقع برد رفت. المالو یحتاج الال حافظ ولی علمو یحفظ، ولی علم کسی که داشته باشه، علم هست که آدم رو حفظ میکنه. چهار، العلم یدخل فی الکفن و یبقی المال. وقتی که مردی علم، چون حالا از دید فلسفی هم نگاه بکنیم، علم بزرگی روح میاره، نفس آدم را بزرگ میکنه، شدت میده، شدت وجودی میده، توسعه وجودی میده. لذا آدم عالم نفسش توسعه وجودی پیدا میکنه. وقتی بمیره اون نفس، اگه بچه 2 ساله بمیره، بچه 15 ساله بمیره، 20 ساله، 40 ساله، 50 ساله، اینا بستگی داره چقدر عالم هستن، چقدر علم، چقدر عمل، چقدر تقوا، اینا وسعت وجودی پیدا میشه. ممکنه یه پیرمرد 80 ساله وسعت وجودیش مثل یه بچه 20 ساله باشه، چون نه کار خیلی کرده نه علمی اضافه کرده، ولی عالم توسعه وجودی پیدا میکنه در حیطه روح. بذار وقتی مرد با خودش میبره اون چیزایی که اساس روحی کسب کرد. این اساس فلسفی مبرهنه این مطلب، اما مال میمونه. و آخریش، العلم یقوی الرجل علی المرود مرور علی الصراط و المال یمنعه. اون کسی که عالم دنبال علم رفته، اون دنیا روی صراط که میخواد رد بشه، علم دستشو میگیره، چون علم باعث شده توسعه وجودی پیدا کنه، ولی مال منع میکنه او رو. معروفه که شیطان آخر سر که دیگه طرف داره میمیره، یکی از مواردی که خیلی در موردش تو کلام عرفا و بزرگان هست که وقتی یک انسانی داره میمیره، آدم فکر میکنه اشهد الله 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 گفتن آسونه، میگه شیطان میاد مثلا بچهشو میگیره دستش، میگه من اگر این جمله رو بگی من اینو میکشم، مال تو ازت میگیرم، عزیزترین چیزا رو میاره اون وسط. لحظه که دیگه جان آدم داره به جان آفرین تسلیم میکنه، میگن چه بسا بعضی از آدما همون لحظه آخر کافر میشن، همون لحظه آخر. خیلی سخته اون لحظه، یه عمری، ولی کسی که یه عمری پاک زندگی کرده مسلماً اون لحظه هم کمکش میکنن. اینم 5 تا خصوصیتی که ما گفتیم. اینها مجموعه باب اول از ابوابی که در مورد علم بیان شد. میگم الان ما نزدیک به بله دقیقاً 26 صفحه از بهار رو با هم دیگه دوره کردیم. البته طبیعتاً سنداشو که نخوندیم، روایاتش اونایی که روشن‌تر بود برای فهم ما با هم دیگه دوره کردیم. البته من همش رو نگاه کردم. اینها رو در مجموع فعلاً باب اول در حقیقت در مورد همین ارزش، و باب اول عنوانش اینه فرض العلم و وجوب طلبه، وجوب خود علم و وجوب طلب علم، و الحث علیه که آدم بره دنبالش. و ثواب العالم و المتعلم، ثوابی که عالم و متعلم داره. یه روایت دیگه هم اینجا من جا انداختم که الان که گفت عالم و متعلم شاید زیرش خط نکشیدم، پیغمبر است یا یکی از ائمه میفرماید که عالم و متعلم با هم دیگه شریک هستن در ثواب. یعنی در یه مجلس درسی که برگزار میشه، همون کسی که درس میگه ثواب میبره، همون که درس میشنوه، هر دو با هم شریک هستن. خب این باب اول. باب دوم رو که انشالله هفته آینده که تعطیل هفته بعدش میخونیم، در مورد اصناف و ناس فل علم و فضل و حب العلماء، اصناف و گروه های مختلف مردم در رابطه با علم و اینکه محبت علما چقدر خوبه، انشالله روایات اون رو هم اون روز خواهیم خون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.